أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث درباره کفارات بود و مسائل مربوط به کفاره. مسألتون حادیت عشره، اذا افتر متعمدن ثم سافر بعد الزباله لم تسقط عنه الكفارت بلا اشکالین، و کذا اذا سافر قبل الزباله للفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الاقوى، و کذا لو سافر فافتر قبل الوصول الى حد الترخص. اگر روزدار عمدن روزش رو باطل کنه به طوری که کفاره بر او واجب می شود، یعنی عمدن اختیاراً بدون عذر روزش رو باطل کنه و بعد از ظهر بره مسافرت، اینجا کفاره از او ساقط نمیشه، برای اینکه سفر بعد از ظهر موجب نمیشه انسان روزش رو بخوره و روزه واجب نباشه. بر کسی که بعد از ظهر مسافرت میکنه روزه واجبه، بنابراین سفر بعد از ظهر موجب نمیشود که کفاره ساقط بشه و بحث و اشکالی هم در این نیست، روشن مسئله. و همچنین کفاره ساقط نمیشه اگر قبل از ظهر برای فرار از کفاره مسافرت کنه، یعنی روزش رو بخورد و ببینه حالا خب روزش عمدن خورده بدون عذر و کفاره برش واجبه، برای اینکه این کفاره رو ساقط کنه بگه خب قبل از ظهر میریم سفر، چون مسافری که قبل از ظهر سفر میرود روزه نداره، بنابراین از این راه این کفاره ساقط بشود. میفرماد این هم چاره نیست، چون وقتی قبل از سفر روزش رو باطل کرده کفاره به گردنش آمد، حالا سفر قبل از ظهر دیگه نمیتونه این کفاره رو ساقط بکنه. بعد میفرمایند که برای فرار اگه باشه که خب ساقط نمیشه کفاره، اما حالا آمد و یه کسی اول صبح روزش رو خورد و نه به قصد فرار از کفاره، بلکه یه سفری براش پیش آمد، قبل از ظهر سفر براش پیش آمد، این هم میفرماید که باز ولو این سفری که میره به قصد فرار از کفاره نیست، اما اون کفاره ای که به گردنش آمده بوده ساقط نمیشه بنابر اقوا. و همینطور اگر مسافرت بکنه و قبل از اینکه به حد ترخص برسد روزش رو بخوره، بگه خب ما که مسافریم حالا تو منزل روزمون رو میخوریم و میریم بعد سفر، نه، تو مسافر ولو اینکه قبل از ظهر به سفر میروند این نمیتواند تا به حد ترخص نرسیده، اونجایی که صدای اذان شنیده نمیشه و دیوارها دیده نمیشه و تا به اونجا نرسه حق نداره روزش رو بخوره. این وقتی به اونجا رسید و قبل از ظهر بود خب اونجا روزش رو از اون به بعد روزه نداره و افطار میکنه، اما تا به اونجا نرسیده روزه داره و واجب روزه بگیره. حالا این گفت چون ما امروز پیش از ظهر سفر میریم پس از اول صبح میشینیم تو منزل صبحانه میخوریم و میریم، این هم کفاره برش واجب که امام البته در این دو مورد میفرماد بنابر احتیاط واجب کفاره برش واجب میشوند، صاحب عروه فتوا دادن امام احتیاط واجب در جایی که روزه را خورده و بعد مسافرت براش پیش آمد و مسافرتش برای فرار از کفاره نیست، اینجا امام بنابر احتیاط واجب میفرماد کفاره بر او لازم. و همین چنین اگر قبل از اینکه به حد ترخص برسد روزش رو افطار کنه اون هم همینطور بنابر احتیاط. اذا افطر متعمدن، وقتی عمدن روزش رو باطل کرد، یعنی افطار کرد، روزش خورد، ثم سافر بعد از زوال و بعد از ظهر مسافرت کرد. لم تسقط عنه الکفاره تو بلا اشکال، کفاره این روزه از او برداشته نمیشه و ساقط نمیشه و بلا اشکال، یعنی مثلا خیلی روشن هست که این سفر موجب سقوط کفاره نمیشه. و کذا اذا سافر قبل از زوال الفرار عنها، همچنین اگر مسافرت کند قبل از ظهر برای فرار از کفاره، اول روزش خورده قصد سفر نداشته، بعد دید کفاره به گردنش هست، گفت خب بریم مسافرت قبل از ظهر که این کفاره ساقط بشه، این هم فرمود فایده نداره، ساقط نمیشه. بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الاغوا، بلکه همچنین کفاره ساقط نمی شود اگر تصمیم برای سفر گرفت، سفری برایش پیش آمد، تصمیم گرفت سفر برود، نه به قصد فرار از کفاره، بلکه کاری داشت، حالا روزه را هم نخورده بود می رفت و سقوط کفاره انگیزه سفرش نیست، نه این سفر رو به هر حال می رفت، چه روزه خورده بود چه نخورده بود، به قصد فرار نیست. اینجا هم می‌فرماد علل اقوا کفاره ساقط نمیشه. و کذا لو سافر فافطر قبل الوصول الی حد الترخص، همچنین اگر مسافرت کند پیش از ظهر و قبل از این که به حد ترخص برسد روزش رو بخورن، چون حق نداره مسافر ولو مسافرت قبل از ظهر میره تا به حد ترخص نرسیده حق نداره روزشو بخوره، تا اون موقع باید نیت روزه داشته باشه روزه بگیره، اونجا به حد ترخص که رسید روزه نداره و میخوره، اشکال نداره. حالا قبل از اینکه برسه به حد ترخص روزه رو خورد، بعدم قبل از ظهر از حد ترخص گذشت، باز این کفاره به عهده‌اش هست. که در این دو مورد، در این دو مورد اخیر امام میفرماید که بنابر احتیاط واجب کفاره بر ساقط نمیشود. و اما لو افطر متعمدن ثم عرض له عارض قهری من حیض او نفاس او مرض او جنون او نحو ذلك من الاعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان احوتهما الثانی و اقواهما الاول. اما اگر عمدن روزه رو خورد و بعد از اینکه روزش رو باطل کرد یک عارض قهری پیش آمد، یه چیزی که مانع روزه بود و قهری هم بود، مثل حیض یا نفاس یا بیماری یا دیوانگی امثال اینها، از عذرهایی که اختیاری نبود، اون سفر یه عذر اختیاری، اما اینها مانع برای روزه پیش آمده اما مانع اختیاری نبوده، اینجا آیا کفاره ساقط می شود یا نه؟ اون موقعی که خورد اون موقع عذری نداشت، بدون عذر روزش خورد، حالا بعد مثلا یک ساعت دو ساعت سه ساعت بعدش قبل از اینکه به هر حال به مغرب برسه این عذرها پیش آمد، چون عذرها هر زمان پیش بیاد این روزه باطل میشه، ولو نزدیک غروب هم باشه، در روز اگه بود باطل میشه. حالا یکی از این عذرها پیش آمد، آیا کفاره ساقط میشود یا ساقط نمیشود؟ دو وجهه، بلکه دو قول. فرق دو وجه و دو قول چی هست؟ دو وجه اینه که در مسئله دو احتمال باشه، هر احتمالی هم توجیهی براش باشه، دلیلی براش باشه، این دو وجه. اگر این دو احتمال و دو وجه قائل هم داشته باشه، هر دو میگن دو قول. اول میفرماد دو وجهه، بعد میفرماد بلکه دو قولی، یعنی هر وجهی هم قائلی دارد، قائلی یا قائلینی دارد. خب دو وجه معلومه، یکی این که بگیم کفاره ساقط میشود، دیگر بگیم کفاره ساقط نمیشه. باید این دو وجه قائل هم داره، یه عده گفتن ساقط میشود یه عده گفتن ساقط نمیشه. حالا نظر شما میفرماد احتیاط این دو قول، احوت این دو قول، اون که بیشتر به احتیاط نزدیکه قول دوم است که بگیم ساقط نمیشود، عدم سقوط، ففی سقوط و عدم دومی میشه عدم، عدم سقوط کفاره. خب احتیاط اینه که بگیم کفاره باید بدن. و اقوای این دو قول، اولی است که بگیم ساقط میشه کفاره، برای اینکه این در واقع مکلف به این روزه نبوده. اما و اما لو افطر متعمدن، اگر عمدن افطار کرده باشه، ثم عرض له عارض قهری، و بعد یک مانع قهری، مانع از روزه، عذری برای روزه که قهری باشه، اختیاری نباشه، من هیزن، این عذر، هیز، نفاس، مرض، بیماری یا دیوانگی و امثال اینها از عذرهایی که به هر حال روزه با اون عذر دیگه باطله، روزه درست نیست. فف سقوط و عدمهی وجهان، پس در سقوط کفاره و عدم سقوط کفاره دو وجهه، بلکه دو قول است که احوت این دو قول دومی است که ساقط نباشه، و اقوای این دو قول اینو که دلیل داریم برش و دلیل اون رو اثبات میکنه، اولی است که بگیم ساقط کفاره بر این واجب نیست. مسئلتون ثانیت عشره، لو افطر یوم الشک فی آخر الشهر ثم تبین انه من شوال فالاقوى سقوط الكفاره و ان كان الاحوط عدمه و كذا لو اعتقد انه من رمضان ثم افطر متعمدا فبان انه من شوال او اعتقد في يوم الشك في اول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان. اگر روزی که شک داشت روز آخر ماه هست، آخر ماه رمضان، این روزش عمدن خورد و بعد معلوم شد که این روز روز اول شوال بوده، روز عید فطر بوده، اینجا عقبا اینه که کفاره ندارد، چون ولو این تصور میکرد آخر ماه رمضان هست و شک داشته و شک داشته، و خب چون شک داشته وظیفه‌ش این بوده بگیره، چون روزی که انسان شک داره آخر رمضان یا اول شوال باید روزه بگیره انسان، اینجا افطار کرده و روزش رو خورده عمده. خب بعد معلوم شده که ماه شوال بوده، خب اینجا در واقع مکلف نبوده، اقوا اینه که کفاره ثابت. هرچند احتیاط می‌فرماد اینه که کفاره ساقط نباشه و احتیاط مستحب دادن کفاره است. همینطور همین حکم را داره، همین به همین کیفیت هست اگر معتقد باشه که رمضان است، اونجا شک داشت، گفتیم چون شک داره وظیفه‌ش اینه که روزه بگیر، اما یک وقت هست یقین داره که امروز روز آخر ماه رمضانه و عمدن روزشو میخوره و بعد معلوم میشه که شوال بوده، این هم همین حکم رو داره، یعنی کفاره واجب نیست، احتیاط مستحب. یا این که در روزی که شک داره به اصطلاح اول ماه هست، این روزی که روز شکه، یعنی معلوم نیست اول رمضان هست یا آخر شعبان، اونجا روزه واجب نیست، اما این فرد معتقده که امروز روز اول ماه رمضان، یقین داره، اعتقاد داره که امروز روز اول ماه رمضانه و با وجود این روزش عمدن خورد و بعد معلوم شد که نه این ماه شعبان بوده، اینجا هم همین حکم رو داره که کفاره واجب نیست. لو افطر یوم الشک فی آخر الشهر ثم تبین انه من شوال فالاقوى سقوط الكفاره، اگر روزه روز شک رو در آخر ماه، یعنی در آخر ماه رمضان، روزه‌ای که نمیداند، روزی رو که نمیداند روز آخر ماه رمضان یا اول شوال، این وظیفه‌اش گرفتن روزه است، اینجا عمدن خورد، بعد معلوم شد که اون روز اول شوال بوده، اینجا اقوا اینه که کفاره ساقط است. و این کان الاحوط عدم، هرچند احتیاط اینه که ساقط نباشه. و کذا لو اعتقد انه من رمضان، همچنین اگر باور و اعتقادش این باشه که اون روز روز رمضانه، یعنی روز سیوم رمضانه، این یقین داره که امروز روز سیوم رمضانه و عمدن افطار کند، عمدن روزشو بخور، فبان انه من شوال، بعد معلوم بشه که نه شوال بوده، این اشتباه فکر میکرد، اینجا هم باز همین حکم را داره. او اعتقد فی یوم شک فی اول شهر انه من رمضان، یا اعتقاد داشته باشه در روز شک از اول ماه که روز آخر ماه شعبان هست یا روز اول ماه رمضان، اما این فرد معتقد باشه که روز اوله، یعنی یقین داشته باشه روز اول. خب اینجا وظیفش روزه بگیره، اینجا روزه رو خورد، فبان انه من شعبان، معلوم شد که نه اشتباه فکر میکرده شعبان بوده، آخر شعبان بوده، اینجا هم کفاره نه. یا اعتقاد داشته باشه در روز شک که در اول شهر، اعتقاد داشته باشه که اون روز از رمضان است. خب چون وقتی اعتقاد داشته باشه باید روزه بگیره، اونی که شک داره روزه نمیگیره و واجب نیست، این که یقین داره باید روزه بگیره، اما در این حال روزه رو خورده، فبان انه من شعبان، بعد معلوم شده که روزه آخر شعبان بوده، اینجا هم کفاره واجب نیست. مسألتون ثالثت عشره، قد مر ان من افتر فی شهر رمضان عالمن آمدن این کان مستحلن فهو مرتدون، بل و کذا این لم یفتر ولیکن کان مستحلن، و این لم یکن مستحلن ازدر به خمسه و عشرین صوتن فا این آده بعد تعذیر ازدر ثانیان فا این بعد فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة. این مسئله رو قبلا داشتیم در اول کتاب که کسی که در ماه رمضان عالمن آمدن روز نگیرد و روز بخورد، اگر حلال بداند روز خاری را، این مرتده، بلکه اگر روزه رو هم نخوره ولی روزه خوردن رو در ماه رمضان حلال بداند، اینم باز مرتده، که مرتد خب حکمش اونجا گفته شد. و اگر روزه بخورد ولی حلال نداند روزه خوردن رو، یعنی در این حال که معتقد روزه گرفتن واجبه ولی از روی عصیان و نافرمانی بخور روزه خاری کن، اینجا 25 تازیانه او رو مرتبه اول 25 ضربه شلاق میزنن، اگر برگشت یعنی دوباره این کار انجام داد بعد از اینکه تعذیر شد دوباره تعذیرش میکنن به همین کیفیت، و اگر بار سوم تکرار کرد بعد از دو تعذیر کشته میشود، و بعدش میفرماد احتیاط اینه که در بار چهارم یعنی بار سوم هم باز تعذیرش کنن به همون کیفیت و بار چهارم کشته شود، که البته این تعذیرات رو گفتیم امام نظرشونه که اینها برای مسئله خاص آمیزش جنسی، اونم مربوط به مورد خاص که بعد مسئلهش میاد، مربوط به اونجاست. مقدار تعذیر در این مورد، در مورد کسی که روزه عمدن روزه به روزه خاری کنه و پیش حاکم ثابت بشود، بسته به نظر حاکمه. مسئلتون رابعه عشره، مسئله چهاردهم، اذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان و تعذیران 50 صوتا و فیتحمل عنها کفارت و تعذیر، و اما اذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارت و تعذیره، و این اکراها فی الابتداء ثم طاوعته فی الاثناء فکذلک علی الاقوى، و این کان الاحوط کفارتا منها و کفارتین منه ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة. اگر زن و شوهری که روزه دار هستند در ماه رمضان، شوهر زن رو اکراه کنه بر عمل زناشویی، خب اینجا مرد باید دو کفاره و دو تعذیر رو تحمل کنه، یعنی کفاره روزه خودش و کفاره روزه همسر که او رو اکراه کرده و او به اکراه بین امتن داده، و تعذیر هم اون 25 ضربه شلاق که گفتیم مخصوص اینجاست، 25 ضربه شلاق مال خودش، 25 ضربه هم تعذیر مربوط به زن رو شوهر باید تحمل کنه و زن کفاره و تعذیر نداره. اما اگر زن در این امر از ابتدا موافق باشه، اینجا هر یک از اینها کفاره خودش و تعذیر خودش رو داره. یعنی هر کدام از اینها کفاره روزش رو باید بدن، انجام بدن و تعذیر هم میشه به 25 ضرب شد. و اگر ابتداعاً او رو اکراه کنه و بعد راضی باشه به این عمل در اثناء امر، اینجا هم میفرماد همین هر کدام به اصطلاح تعذیر خودش را داره و کفاره خودش، یعنی کفاره و تعذیر زن به عهده مرد، به گردن مرد نمیاد. البته احتیاط این است که احتیاط بعد فتواست که زن یک کفاره بدهد و مرد دو کفاره بدهد و همسرم فرق نمی کنه، همسر دائم باشه یا منقطع. مسئلتون خامست عشره، این رو خودتون مطالعه می فرمایید. مسئلتون سادست عشره، ازا اکرهت زوجتو زوجها لا تتحمل عنه شیئا. در اکراه مرد نسبت به زن گفته شد. البته در مسئله 14 امام حاشیه‌ای دارند که نسبتا مفصله و خودتون ملاحظه می‌فرمایید. در مسئله 16 اگر زن شوهر رو اکراه کنه، یعنی به نحوی وادارش کنه، البته به نحوی که ناچار باشه، اکراه صدق بکنه که تعریف اکراه رو قبلا داشتیم، اگر زن شوهر رو اکراه کنه بر این عمل، چیزی از گر اون چیزی که بر شوهر واجب می شود اگه زن رو اکراه می کرد، بر زن واجب نمی شود. یعنی مرد که خب چون مکره بوده کفاره و تعذیر نداره و کفاره و تعذیرش به گردن زن هم نمیاد، بلکه این زن خودش فقط برای خودش کفاره باید بده و تعذیر باید بشه، در صورتی هر دو روزه دار باشه. مسئله 17 رو هم خودتون مطالعه بفرمایید. مسئلتون ثامنت عشره، اذا کان الزوج مفترن به سبب کونهی مسافرن او مریضن او نحو ذلك و کانت زوجته صائمتا لا يجوز له اکراهها على الجماع و ان فعل لا يتحمل عنها الكفاره ولا التعذير و هل يجوز له مغاربتها و هي نائمه. اشکال اگر شوهر روزدار نباشه به خاطر اینکه مسافر بوده یا مریض بوده و امثال این، خلاصه معذور باشه از روزه گرفتن و روزه نباشه، و زن روزه دار باشه، اینجا مرد حق نداره او را بر این عمل اکراه کنه، اجبار کنه، وادار کنه، اکراهش کنه. و اگر اکراه کرد او را بر این کار، صاحب او رو میفرماد که کفاره و تعذیر زن به گردن مرد نمی آید، کفاره و تعذیری از ناحیه زن بر گردن مرد نمی آد، به عهده مرد نمی آد. البته امام میفرماد این خالی از اشکال نیست، احتیاط واجب اینه که اینجا در این صورت مرد تحمل کنه کفاره زن رو. و لابد حاکم هم حالا باید خودش ببینه، اون حاکمی که این رو محاکمه میکنه، آیا در این صورت تعذیر باید بکنه یا نکنه. مسئلتون تا ساعت عشره، من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارت مثل شهر رمضان تخیره بین ان یصوم ثمانیت عشره یومن او یتصدق بما یتیق ولو عجز اتا بالممکن منهما و این لم یقدر على شیء منهما استغفر الله تعالی ولو مرتن بدلن عن الکفاره و این تمکن بعد ذالک منها ها اتا بها. خب کسی که اون سه نوع کفاره ای رو که گفتیم هیچ کدام رو نمیتونه انجام بده، در کفاره مثل کفاره ماه رمضان روزه ماه رمضان رو عمدن خورده و اون کفاره ها عتق و صیام و اطعام، اینها هیچ کدام رو نمیتونه انجام بده به اون کیفیتی که گفته شد. خب اینجا میفرماد که مخیر است بین این که یا 18 روز روزه بگیره یا به اون مقداری که میتواند صدقه بدهن، یا 18 روز روزه بگیره یا مثلا حالا نتونست 60 مسکین رو طعام بدهد، حالا مثلا میتونه فرض بفرمایید 20 تا 30 نفر رو مثلا غذا بدهد یا همین حدود مثلا صدقه بدهد، به همون مقداری که میتونه صدقه بدهد میتونه صدقه بده، یا 18 روز روزه بگیره. اگه 18 روز روزه گرفت خب اون کافیه، نخواست روزه بگیره میتونه صدقه بدهد به مقداری که میتونه. حالا اگر 18 روز روزه را نمیتونه بگیره و صدقه هم مثلا نمیتونه فرضاً به مقدار مثلا 10-20 تا بده، خب کمتر بده یا روزه کمتر بگیره، میتونه 10 تا روزه بگیره مثلا 10 تا روزه بگیره، صدقه 20 تا نمیتونه بده 10 تا میتونه بده به همون مقدار بده. و اگر هیچ یک از اینها رو به هیچ مقداری نمیتونه انجام بده، نه روزه میتونه بگیره حتی یک روز، نه صدقه میتونه بده ولو یک نفر، به یک نفر یه مقدار مثلا یه مد صدقه بده حتی این مقدار هم نمیتونه، اینجا استغفار میکنه، از خدا میخواد که خدا او رو بیامرزه، ولو یک بار استغفار کنه به جای کفاره، یک بار استغفار کنه کافیه. حالا اگر بعدن توانست کفاره ها را بدهن، حالا روزه مثلا قدرت پیدا کرد میتونه 2 ماه روزه بگیره، یا توانایی پیدا کرد به اینکه به 60 مسکین طعام بدهد، اون موقع باید این کارو بکنه. من عجز عن الخصال الثلاث، کسی که عاجز شود از اون سه نوع کفاره‌ای که گفتیم، فی کفارتش مثل شهر رمضان، در کفاره مثل ماه رمضان، تخیره البته مثل شهر رمضان، چون بعضی کفارهای دیگه هم گفتیم، در کفاره نذر هم گفتیم مثل شهر رمضانه، اونجا هم همینه، تخیر بین ان یصوم 18 یوما، مخیر است بین اینکه 18 روزه بگیره یا صدقه بدهد به ما یطیق، به اون مقداری که توانش داره، ولو عجزت اب الممکن منهما، اگر نتونه این مقدار رو 18 روز روزه بگیره یا مثلا 30 تا 40 تا فقیر رو مثلا قضا بدهد صدقه بدهد، یا مثلا نمیتونه فرد بفرمایید 10,000 تومن صدقه بدهد، عطاب الممکنه من هما، اون مقداری که میتونه از این دوتا اون مقدار انجام بده، مثلا میتونه 10 روز روزه بگیره، خب 10 روز بگیره، صدقه کمتر میتونه بده کمتر بده، و این لم یقدر علا شیء من هما، و اگر نتواند هیچ کدام از این دوتا را، یعنی نه صدقه هیچ مقدار صدقه نمیتونه بده، روزم یه روزم نمیتونه روزه بگیره، اینجا استغفر الله تعالی ولو مره، استغفار میکنه از خداوند متعال این طلب آمروزش، میگه ولو یک بار بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه مثلا، بدلن عن الکفاره، به جای کفاره، و این تمکن بعد ذالک منها، اگر بعد از این، یعنی حالا که نمیتونه، حالا مدتی بعد گذشت و تونست، تمکن منها، یعنی از این انواع کفاره تمکن پیدا کرد، قدرت پیدا کرد که اونها را بدهد، عطا به ها باید انجام بدن. البته در مورد این مسئله 19، اونجایی که فرمودن تخیره، امام اینجا حاشیه دارن، فرمود بل تعین علیه التصدق و به ما یطیق و ما عدم التمکن منه استغفر الله ولو مرتن و الاهوت التکفیر ان تمکن بعد ذلك. بفرماد اونجایی که هیچ کدام از اون سه نوع کفاره رو نمیتواند انجام بدهند در مورد کفاره مثل ماه رمضان، ایشون نمیفرماد مخیر است بین روز 18 روز یا تصدق، میفرماد نه، اینجا تصدق بر او واجبه، دیگه 18 روز رو نمیتونه روزه نمیگیره، بلکه به مقداری که میتونه صدقه میداد و اگر نتوانست صدقه بدهد استغفار میکنه ولو یک بار. و حالا بعد اگر قدرت پیدا کرد، صاحب عربه میفرماد که فتوا میدن که واجبه کفاره رو انجام بدهد. امام میفرماد بعد از این استغفار یا مثلا تصدق یا استغفار، بعد از این اگه توانست کفاره اصلی رو بدهد. مسئله 20 یجوز التبرع بالکفاره عن المیت صوما کانت او غیره و فی جواز التبرع بها عن الحی اشکال و الاحوت العدم خصوصا فی الصوم. آیا تبرع کفاره از میت، یعنی کفاره رو تبرعا از طرف میت انسان انجام بده، جایز هست یا جایز نیست؟ تبرع یعنی که انسان از پیش خود بدون اینکه بر انسان واجب باشه یا کسی از انسان خواسته باشه، اجیر شده باشه انسان، نایب شده باشه، خودش از پیش خود بیاد و کفاره ای رو که بر میت واجب است اون کفاره رو انجام بده، حالا یا عتق یا صوم یا اطعام. آیا این جایزه؟ اگر جایز باشه با انجام دادن تبرعی انسان، این کفاره از عهده میت ساقط میشه. و اگر بر مثلا ولی این میت واجب بوده، مثلا بر پسر بزرگتر واجب بوده، وقتی یک کسی تبرعی انجام داد دیگه وجوبش از گردن او برداشته میشه. اما اگر بگیم جایز نیست، نه، با انجام کسی تبرعی اگر انجام بدهد اون کفاره رو، این پای میت حساب نمیشه و اگر بر کسی واجب بوده انجام بدهد باید انجام بده. فرمود که بله تبرعا میشه انجام داد، حالا میخواد روزه باشد این کفاره یا غیر روزه باشه، مثلا اطعام باشه. کسی تبرعی از طرف میت اطعام کرد برای کفاره میت، این پای میت حساب میشه و صحیحه. بعد میفرماد حالا از حی چطور؟ کسی زنده است کفاره برگردن او واجبه، حالا یه بنده خدایی بیاد همینطوری به جای او انجام بدهد، آیا درسته؟ میفرماد احتیاط اینه که اشکال هست، احتیاط اینه که جایز نباشه، مخصوصا در روزه، مثلا دو ماه روزه باید بگیره، یا حالا در بعضی موارد مثلا سه روز بود، در بعضی کفارات سه روز بود باید روزه بگیره، حالا این کسی بیاد به جای او روزه ها رو بگیره، این میفرماد اشکال هست درش و نباید این رو به جای اون فردی که برش واجبه حساب کرد. جایز است تبرع به کفاره از طرف میت، که انسان بدون اینکه الزامی داشته باشه و ازش خواسته شده باشه، وصیتی باشه، اجاره‌ای باشه، خودش از پیش خود کفاره رو از طرف میت بپردازد، انجام بدن. حالا روزه باشد این کفاره یا غیر روزه، این جایزه، میتونه این کار رو بکنه. و فی جواز تبرع به عن الحی اشکالون، در این که تبرع به کفاره از طرف زنده کسی که نمرده جایز باشه اشکال است، و احتیاط این است که جایز نباشه مخصوصا در روزه. مسألتون هادیتون و اشرون من علیه کفارتون اذا لم یعدها حتی مضت علیه سنینه لم تتکرر. کسی که کفاره بر او واجبه و اون رو انجام نداد تا چند سال بر اون گذشت، این تکرار نمیشه، یعنی اضافه نمیشه، همون کفاره و همون مقداری که بوده است به همون مقدار باقی میمونه. مسئلتون ثانیتون و اشرون الظاهر ان وجوب الکفارت موسعون فلا تجب المبادرت الیها نعم لا یجوز التأخیر الى حد التهاون. ظاهر این است که وقت کفاره، کفاره واجب دیگه، واجب موسعه، یعنی این که وقتش وسیعه، فوری نیست که همین که انسان مثلا روزه رو عمدن خورد و کفاره بر او واجب شد فورا موظف باشه که اگر در همون مثلا زمان بعد از وجوب کفاره، همون زمانهای اول زمان وجوب کفاره انجام نداد گناه کرده باشه، نه لازم نیست فورا انجام بدهد، منتها جایز نیست اینقدر تأخیر بیندازد که به حد مسامحه و سهلنگاری اینها برسه این تأخیر. ظاهر این است که وجوب کفاره موسع است، یعنی وقتش وسعت داره. فلا تجب المبادرت و الیها، واجب نیست فورا انجام بدهد اون رو، مبادرت کند به انجام کفاره. نعم لا یجوز التأخیر و الى حد التهاون، بله تأخیر به حدی که سهلنگاری و مسامحه به حساب بیاد جایز نیست. مسئلتون ثالثتون و عشرون اذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا و شرب الخمر و نحو ذلك لم يبطل صومه و ان كان في اثناء النهار قاصدا لذلك. هرچند در بین روز که روزه هست قصدش این باشه که وقتی افطار شد با این چیزهای حرام افطار کنه، ولو قصدش این طور باشه روزش باطل نیست و خب معصیت و گناه کبیره بزرگ انجام داده اما روزش اشکالی نداره. مسئلتون رابعتون و عشرون مصرف و کفارت الاطعام الفقراء اما به اشباعهم او به تسلیم الیهم کل واحد مدن والاحوت مدان من هندت او شعیر او ارز او خبز او نحو ذالک ولا یک فی کفارت واحدت اشباع شخص واحد مرتین او ازید او اعطاؤه مدین او ازید بل لابد من ستین نفسن نعم اذا كان للفقير عيال نعم اذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا اطفالا صغارا يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا. مصرف کفاره اطعام فقرا هستند، یعنی اگر خواست اطعام کند به عنوان کفاره باید فقرا را اطعام کنه، اگه فقیر نباشند صحیح نیست و قبول نیست، پس باید افراد فقیر رو اطعام کند. حالا یا اینکه سیر کند اینها رو، یعنی گفتیم 60 فقیر رو باید اطعام کنه، اینها رو دعوت کنه یک جا غذا براشون تهیه کنه و سیر کنه اونها رو، یک وعده اونها رو سیر کنه، یا اینکه غذا رو به اونها تحویل بدهند، به هر نفری چه مقدار؟ به هر نفری یک مد. بعد میفرماد احتیاط مستحب هست، دو مد به هر فقیری بدهند. خب از چی به اینها بدهند؟ گندم یا جو یا برنج یا نان و امثال اینها که به هر حال غذایی است که سیر کننده است، انسان رو سیر میکنه. و باید 60 نفر رو سیر کنه برای هر کفاره یک روز، که 60 نفر رو باید اطعام کنه، یعنی باید 60 نفر رو سیر کنه، نه اینکه فرض مثلا یک نفر رو 60 بار غذا بدهد کافی نیست، یا غذای 60 نفر رو به یک نفر بدهد، یا به مثلا غذای 60 نفر رو به 30 نفر بدهد. بنابراین هر نفری رو باید همون یک مد یا دو مد غذا بدهد، بیشتر نه، به یک نفر، یک نفر رو دوبار سیر نکنه، یا کفاره یک مد یا دو مد رو به اصطلاح دو مد یا سه مد یا چهار مد رو که برای هر مدی برای یک نفر هست رو به یک نفر ندهند، بلکه باید 60 نفر رو سیر کند یا به هر نفری یک مد بدهند. بعد می‌فرماید بله، اگر فقیر نونخورهایی داره که متعددن، خودش هست و یه خانواده مثلا 7-10 نفری هم که اینها نونخور این فقیر هستن، اونها هم فقیرن دیگه، می شود به یک فقیر به تعداد نفرات نونخورش و ایالش داد، برای هر نفری یه مد حساب کرد و همشون مثلا به همون فقیری که سرپرست خانواده هست به اون بدن، اشکال نده. مصرف کفاره اطعام فقرا هستن، یا اینکه سیر کند اونها را، یا به سیر کردن این 60 نفر فقیر، و یا و اما به تسلیم الیهم، یا اینکه تحویل اونها بدهد غذا رو، هر نفر یک مد. والاحوت مدان، احتیاط این است که دو مد به هر نفری دو مد بدهد، یعنی 60 تا دو مد. من هنتتین او شعیر نوارود، از گندم یا جو یا برنج یا نان او نحوه ذالک، چیزایی مثل این که غذا به حساب بیاد. ولا یکفی فی کفارت واحد اشباع و شخص واحد مرتین، و کافی نیست در کفاره یک کفاره، یعنی کفاره که برای یک روز هست که 60 نفر رو گفتیم باید غذا بدهند، کافی نیست که یک نفر رو دو بار سیر کنه یا بیش از دو بار. این رو دعوت کنه مثلا 30 روز، مثلا بیاد روزی دو وعده غذا بخوره، بگه خب اینا 60 بار سیر کردیم، نه کافی نیست، یا زیادتر از دو بار. یا او اعطاه مدین او ازید، و کافی نیست که از کفاره یک روز دو تا مد یا زیادتر به یک فقیر بدهد، در جایی که بگیم هر فقیر رو بخواد یک مد بدهد، دو مد نمیتونه به یک فقیر بدهد، یا زیادتر از دو مد، 10 مد، 20 مد، یا همه یه مثلا 60 مد رو به یک فقیر بدهد، این جایز نیست. بل لابد من 60 نفسن، بلکه باید 60 نفر باشن. نعم اذا کان الفقیر و ایال، اذا کان الفقیر ایال متعددون، بله اگر فقیر ایال متعدد داره، چند نفر نونخور داره متعددن، ولو کان و اطفالا صغارا، ولو اینکه بچه های کوچک باشند، فرض بچه های مثلا 5-6 ساله مثلا، یجوز و اعطاءه به عدد الجمیع لکل واحد مدن، جایز است که به تعداد همه به او بدهد، اعطاء او، یعنی به او بدهد به تعداد همه ایالش، برای هر نفری یه مد بدهد. حالا اون که بچه ها گفتیم کوچک باشن، 2 ساله مثلا باشن، 7-8 ساله باشن، به هر حال میتونه برای هر نفری یک مد طعام بدهد. امام میفرماد البته مع کونه ثقتن فی ایصاله الیهم او اطعامهم، البته در صورتی که انسان اطمینان داشته باشه که این غذایی رو که میگیره به اونها میرساند، یا این که یعنی تحویل خود اونها میدهد، یا این که به اونها میخوراند، یعنی میره غذا تهیه میکنه، فرض گندم هست میره مثلا نون تهیه میکنه، یا نون هست میده به اینها میخورن، اطمینان داشته باشه، چون این کفاره که این فقیر میگیره ملک این فقیر نیست، مال این فرزندانشه، اهل و عیالشه. هر کدام از اونا مالک این یمد هستن، مال خودشونه، این نمیتونه همینطور تصرف کنه درش بگه خب ما گرفتیم برای اینها خودمون میدونیم. نه، اگه اطمینان داره که این صرف میکنه در اطعام اونها یا دستشون میده تحویل خودشون میده، اینجا میشه به سرپرست اونها داد. مسئلتون خامستون و ایشون یجوز السفر فی شهر رمضان لال عذرن و حاجتن بل ولو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه. سفر در ماه رمضان ولو اینکه انسان عذری نداشته باشه برای سفر، یعنی به نیازی به سفر نداشته باشه، یک وقت هست انسان ناچاره در ماه رمضان سفر کنه یا نیاز داره، کار لازمی داره باید سفر کنه، خب اون مشکلی نیست. حالا کسی نه هیچ عذری هم نداره، هیچ کاری هم نداره، اینجا جایز هست برای اون. بعد حالا یه کسی ممکنه برای فرار از روزه بخواد سفر کنه، فرماد که اونم جایز، اشکال نداره، ولی مکروه هست. جایز از سفر در ماه رمضان بدون عذر و احتیاج، بلکه هرچند برای فرار از روزه باشه، ولی مکروه است مسافرت. مسألتون سادستون و اشرون المد ربع الصاع هو 600 مثقال و 14 مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمد 150 مثقالا و 3 مثاقيل و نصف و نصف مثقال و نصف مثقال و ربع و ربع مثقال ربع و ربع المثقال و اذا اعطى 3 وقيه من حقه النجف فقد زاد ازيد من 21 مثقالا اذ 3 وقيه 175 مثقال. مد میفرماد 1/4 سا هست، چون گفتیم به هر فقیری یک مد بدهد. خوب این مد چه مقدار هست؟ فرماد 1/4 سا. سا چه مقداره؟ سا 614 مثقال و ربع مثقال، 1/4 مثقال، یعنی 614 مثقال و ربع مثقال یک سا. مد 1/4 این هست. خب بنابراین و علی هذا فالمد 150 مثقالا و 3 مثاقیل و نصف مثقال و ربع و ربع المثقال. بنابراین 1/4 اون میشه که مد باشه، میشه 150 مثقال و 153 مثقال و نصف مثقال و 1/4 1/4 مثقال، که میشود 153 مثقال و 9/16 مثقال. نصف مثقال و ربع ربع مثقال میشه 9/16 مثقال. 153 مثقال و 9/16 مثقال، خب میشه 1 مد. این مقدار رو باید برای هر کفاره، برای هر فقیری این مقدار باید. و اذا اعطى 3/4 الوقیه من حقه النجف، و اگر 3/4 وقیه یا اوقیه یک به اصطلاح پیمانه خاصی است که این پیمانه بعد می‌فرماید که این پیمانه جاهای مختلف فرق میکنه. وقیه مثلا به حقه نجف یک وزن داره، به حقه جاهای دیگه وزن دیگری. حالا اینو حقه نجف رو ملاک قرار دادن. اگر انسان 3/4 وقیه حقه نجف، یعنی به کیل نجف رو بدهد به فقیر، فقط زاد از ید من واحد و 20 مثقالا، این زیادتر از 21 مثقال اضافه داده، یعنی 153 مثقال و 9 16 مثقال باید بدهند. اگر 3/4 وقیه حقه نجف رو بدهند بیش از 21 مثقال اضافی داده، فقط زاده یعنی زیاد داده، از یدم این واحد ایش نمیخواد بیش از 21 مثقال، چون از 21 مثقال 7 16 مثقال زیادتره. چرا؟ اذ ثلاثت و اربع الوقیه معتون و خمستون و سبعون مثقالا، چون 3/4 وقیه به حقه نجف 175 مثقال میشه. خب این وقتی 175 مثقال بود گفتیم مد 153 مثقال و 9 16 مثقاله، نتیجه این میشود که این 21 مثقال و 7 16 مثقال اضافه داده اگر 3/4 وقیه حقه نجف رو بدن. فصل یجب القضاء دون الكفارة فی امور، در این فصل راجع به مواردی که قضا واجب می شود اما کفاره واجب نیست بحث می شود. احدها ما مر من النوم الثانی بل الثالث و ان کان لحبت فیهما الكفارة ایضا خصوصا الثالث، در مواردی که قضا واجب است اما کفاره واجب نیست، یکی از اونها اون موردی است که گذشت، ما مر را موردی است که گذشت که خواب دوم بلکه خواب سوم کسی بود که شب جنوب بود و میخوابید و تا اذان به خواب میموند و تفصیلش قبلا گذشت که اونجا گفتیم قضا واجب ولی کفاره واجب نیست. خواب دوم یا بلکه خواب سوم هم قضا واجب است کفاره واجب نیست، هرچند احتیاط در اونجا باز گفته شده احتیاط مستحب اینه که کفاره بدهد مخصوصا در باره خواب سوم. و این کان الاحوت و فیهما الکفارت ایزن، هرچند احتیاط در مورد خواب دوم و سوم این است که کفاره بدهد، کفاره هم بدهد یعنی علاوه بر قضا کفاره هم بدهد، خصوصا خواب سوم. الثانی اذا ابتلا صومه بالاخلال بالنیه مع عدم الاتیان بشیء من المفترات او بالریاء او بنیت القطع او القاطع کذلک، مورد دوم که قضا واجب است فقط کفاره واجب نیست، جایی است که روزش رو با اخلال به نیت باطل کنه یا اینکه نیت نکنه اصلا روز ماه رمضان نیت روزه نکنه اما کاری هم که روزه را باطل میکنه تا مغرب انجام نده، اینجا قضا بر او واجبه، کفاره واجب نیست چون مفطری انجام نداده اما چون نیت روزه نکرده قضا بر او واجبه. یا این که روزش را با ریا باطل کنه، البته کار دیگری که روزه را باطل میکنه انجام ندهد باز، یا این که نیت کنه یعنی نیت روزه کرده اما در بین روز نیت قطع روزه بکنه که قبلا هم بحثش بود و کاری که روزه را باطل میکنه باز تا مغرب انجام نده، اینجا هم قضا واجب کفاره واجب. یا نیت قاطع بکنه یعنی تصمیم بگیره بره قضا بخوره ولی قضا نخورد، همین نیت ایشون گفتن باطل میکنه، اینجا هم قضا بر او واجب است ولی چون چیزی نخورده کاری که روزه را باطل میکنه انجام نداده کفاره واجب نیست. از ثانی اذا ابتلا صومه بالاخلال، باطل کند روزش را به اخلال به نیت، به اینکه نیت نکنه، نیت روزه نکنه. مع عدم الاتیان بشه این من المفترات، با و در حالی که انجام ندهد چیزی از مفترات رو، یعنی نیت روزه نداره ولی کاری هم که روزه را باطل میکنه در طول روز تا مغرب انجام ندهد، این قضا واجب کفاره واجب. یا اینکه روزش رو با ریا باطل کنه و باز کاری که روزه را باطل میکند انجام ندهد. او به نیت القطع، یا اینکه روزش رو با نیت قطع روزه باطل کنه، یا روزش رو با نیت قاطع باطل کنه. کذالک یعنی بدون اینکه کاری از مفترات رو انجام بدهن، یعنی در همه این صور مفتری انجام ندهد اما روزش رو باطل کنه. به این نحو اینجا قضا بر او واجب، کفاره واجب نیست. که در مورد نیت قاطع امام می‌فرماید که بحث قبلا بحث در مورد نیت قاطع گذشت، که ما گفتیم نیت قاطع خودش به تنهایی باطل نمی‌کنه روزه رو و قهرن قضا هم واجب نیست. چرا؟ اگه نیت قاطع بفهمه که لازمه نیت قاطع این است که انسان نیت قطع بکنه و بعد نیت قطع مستقلن نیت قطع بکنه، این از این باب که نیت قطع کرده باطله. اما اگر نه صرفا نیت قاطع باشه این باطل نمی کنه. از ثالث اذا نسی غسل الجنابت و مدى علیه یوم او ایام کما مر. مورد سوم که قضا واجب است و کفاره واجب نیست، غسل جنابت رو فراموش کنه، حالا یک روز یا چند روز بر او بگذره و یادش نیاد بعد متوجه بشه. این روزهایی که گرفته باطله و قضا داره اما کفاره نداره.